رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و پیام فراوان به علاقمندان برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
السلام علیکم و به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید.
امروز چهارشنبه 6 آگوست سال 2008 میلادی ساعت به وقت دوشنبه 6 صبح است. مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور برای شما و شنوندگان ارجمند معرفی میکنیم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است. و ابتدا از وضع هوای کشور میگویم. خوب براد، امروز تاجیکستان را چی باد هوایی انتظار است؟
اگر سید قاسم ما معلومات آژانس هواشناسی تاجیکستان بینگریم، میبینیم که امروز حرارت هوا در کشور باز هم بالا خواهد رفت. روزانه در دوشنبه قرغان‌تپه و خوجند 41 درجه، در خورو 34 درجه گرم خواهد شد، اما شبانه سلقین‌تر بوده. حرارت در دوشنبه 23، قرغان‌تپه 24، خوجند 22 و خورو 19 درجه بالای 0 قرار خواهد گرفت.
خوب، تمنا داریم که هوا همیشه نرم و گوارا باشد. طور معمول مجله بامدادی را با چشم‌انداز به رویدادهای اخیری عالم شروع میکنیم و حالا سرخط این اخبار. امروز الکساندر سالجنیتسین در آرامگاه عبادتگاه دونی مسکو مکان آخرت خواهد یافت.
واشنگتن پاسخ ایران به بسته پیشنهادی 6 قدرت جهان را غیر قابل قبول خواند.
کشور رواندا فرانسه را مسئول نسل کشی یا گنوسید سال 1994 نامید.
وزارت امور خارجه گرجستان از ورود اختیاریان از روسیه به اوسیتی جنوبی اظهار نگرانی کرد.
مشروع خبرها. الکساندر سالجنیتسین، ادیب معروف روس و برنده جایزه نوبل، امروز در آرامگاه کلیسای دونی مسکو مکان آخرت پیدا خواهد کرد. گفته می شود که این آرامگاه برای آرامگاه را خود ادیب هنوز 5 سال پیش انتخاب کرده بود. با اطلاع خبرگزاری ها، دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه رخصتی خود را قطع کرده برای شرکت در مراسم ویدا به مسکو برمیگردد. دیروز صدها علاقمندان ایجادیات ادیب، محبوسان زندان‌های استالینی و سیاستمداران از جمله سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین، پرزیدنت سابق اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف با الکساندر سالجنیتسین ویدا کردند. تابوت نویسنده در بنای فرهنگستان علوم روسیه گذاشته شده بود. الکساندر سالجنیتسین یکی از مبارزان علیه رژیم کمونیستی و مؤلفی قصه و رمان‌های پرسر و صدا یک روز ایوان دینیسویچ آرخیپلا گولاگ چرخ سرخ 14 آگوست، دو روز پیش بر اثر مریضی دل در سن 90 سالگی در منزلش در شهر مسکو از دنیا درگذشت.
کشور رواندا فرانسه را مسئول نسل کشی یا گنوسید سال 1994 نامید. آن وقت در رواندا تقریبا 800 هزار نفر مردمی قوم توتسی کشته شدند. وزیر عدلیه رواندا اظهار نمود که پاریس از تهیه این نسل کشی آگاه بود و نظامیان فرانسوی مسلحان قوم خطور را که این جنایت را صادر می کردند تمرین می دادند. در گزارش ویژه‌ای که بیگاه دیروز نشر شد، مقامات رواندا نظامیان فرانسوی را در دست داشتن در این کشتار عیبدار کردند. در گزارش نام مناسب 33 تن از مقامات سیاسی و نظامی فرانسه، از جمله رئیس جمهوری سابق فرانسوا میتران، سروزیران سابق دومینیک دیویلپن و ادوارد بلادیور، سابق وزیر امور خارجه آلن ژوپه آورده شده است که تا کجا سهم داشتنشان در کشتار باید تفتیش شود. پاریس این اتهام را رد میکند و میگوید که نظامیان کشور آن وقت طبق مندات سازمان ملل متحد فعالیت داشتند و برای حمایت از مردم آسایشته تلاش میکردند.
وزارت امور خارجه گرجستان از ورود اختیاریان از روسیه به اوسیتی جنوبی اظهار نگرانی کرده است. تفلیس سخنوالی را در آمادگی روشاد به جنگ متهم نمود و همزمان مسئولیت تشنج اوضاع در منطقه را بر دوش مسکو گذاشت. ادوارد کاکویتا، رئیس جمهوری اوسیتی شمالی، قبلا اعلام داشت که به اوسیتی جنوبی از اوسیتی شمالی روسیه تقریبا 300 تن از اختیاریان وارد شدند. وضع در مرز گرجستان و اوسیتی جنوبی بعد از آن متشنج گردید که آخر هفته گذشته بر اثر تیرباران سخنوالی از سوی نظامیان گرجی 6 نفر به هلاکت رسیدند.
واشنگتن پاسخ ایران به بسته پیشنهادی 6 قدرت جهان را غیر قابل قبول خواند. پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اضافه آلمان به تهران به عوض دست کشیدنش از غنی سازی اورانیوم کمک های مالی و اقتصادی وعده داده بودند. در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس یک مقام رسمی آمریکا گفت حجت یک صفحه‌ای که تهران دیروز به رهبری بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سالانا پیشکش نموده است به هیچ وجه پاسخ قطعی و مشخص به پیشنهاد ششگانه بوده نمیتواند. در بریوسل یک دیپلمات اتحادیه اروپا خبر داد که نامه تهران را با دقت آموختند و اکنون در زودترین فرصت هاویر سالانا از هیئت ششگانه آن را بررسی خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام داشت که دیپلمات ها روز چهارشنبه ضمن یک کنفرانس تلفنی نظر خود به پاسخ تهران را ابراز می‌دارند. شاید آنها باز سر موضوع تحریم های نوی اقتصادی علیه تهران برگردند.
و در ایران چهار حکم اعدام از طریق سنگسار لغو کرده شد. در این باره یک نماینده وزارت عدلیه کشور خبر داد. و اما در مورد آن که باید چی تعداد حکم اعدام از طریق سنگسار اجرا می شد اطلاعی نداده است. قبلا خبر داده می شد که ماهی گذشته دادگاه 8 زن و یک مرد را به قبل از به قتل از طریق سنگسار محکوم کرده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب نگاهی بود بر رویدادهای عالم تا این ساعت. تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله بامدادی تقدیمتان می شود. همچنین با اخبار عالم می توانید از سامانه اینترنتی ما هم آشنا شوید.
نشانه سامانه اینترنتی ما همان است که بود، یعنی www.azadi.org. و اکنون بیایید ببینیم که در کلبار مجله بامدادی کدام گزارش های جالب و شنیدنی جای دارند.
سالجنیتسین چون آینه انقلابی جدید روس، نظرها به نقش این ادیب و دیگر اندیش در تغییر تفکر مردم گوناگونند.
ایران باز در روبروی تحریم ها قرار دارد. واشنگتن از پاسخ تهران با بسته پیشنهادهای شش قدرت جهان انتقاد کرد.
سطح آبی رودخانه ها بالا رفت. و اما یا شرکت برق تاجیک تصمیمش درباره قبل از وقت جاری کردن محدودیت انتقال برق را لغو خواهد کرد؟
و مهاجران یا غلامان نوبرآمد روسیه، از حق و حقوق مهاجرین از کشورهای آسیای مرکزی کی ها باید دفاع کنند؟
سرخط همگی چند گزارش مجله بامدادی بود و اما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که تا یک ساعت آینده تقدیم شما شنوندگان ارجمند خواهد شد. و شروع میکنیم از رویدادهایی که در سرخط اخبار جهان قرار دارند. رسانه ها و خبرگزاری ها امروز هم با درگذشت الکساندر سالجنیتسین، ادیب معروف روس و برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات و نقش او در تغییر تفکر جامعه سابق شوروی توجه کردند.
دیروز صدها نفر هم سیاستمداران و هم شهروندان عادی در بنای فرهنگستان علوم روسیه با الکساندر سالجنیتسین ویدو کردند. خبرگزاری ها می نویسند که هرچند در مسکو بارون می ریخت، مردم متصل برای ویدو می شتفتند و هنوز در برآمدگاه مترو راه این بنای برای بسیاری ها نامعلوم را سراغ می کردند.
و برای تو گمان می کنم طبیعی است که در این روزهای ویدو با ادیب و دیگر اندیش معروف بحث‌های آید به نقش و سهم سالجنیتسین در حیات سیاسی و اجتماعی و ادبی روسیه و دیگر جماهیر سابق شوروی اوج می‌گیرد. ضمناً دیروز ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه هم از وزیر معارف کشور خواست که در کتاب‌های درسی مکاتب تحصیلی همگانی و دانشگاه‌ها نقش سالجنیتسین در تغییر تفکر مردم روشن‌تر انعکاس شود. گزارش همکار ما سلیم ایوب‌زاده را بشنویم در این موضوع.
باران سختی را که شب گذشته سر شده تمام روز به ایست ادامه کرد، در مسکو گره آسمان و مرگ الکساندر سالجنیتسین نامیدند. صدها نفری را که پس از لحظه های انتظاری در زیر باران وارد تالار فرهنگستان علوم روسیه می شدند، شاگردان نویسنده، همسر او ناتالیا، پسران و نبرگان سالژنیتسین پیشواز می گرفتند و خود نویسنده در تابوت شمشادی زیر پرچم ملی روسیه و عکس بزرگ سیاه و سفید خود به خواب ابد رفته بود. بالای سر او پاسبانان افتخاری می ایستادند و موسیقی ماتم صدا می داد. گروه از ازدحام پس از وارد شدن به تالار آن را ترک نکرد و در پهلوی خویشاوندان نویسنده قرار گرفت. اینها سابق محبوسان گولاگ بودند. یکی از آنها لودمیلا الکسیونا میگوید بازنشسته است، اما شورا که همراه او از ولایت دوردست پنزا خود را با شتاب به مسکو رسانده اند معلمه مکتب میباشد و پیوند آنها با سولژنیتسین این است که نیز مشقت گولاگ را کشیده اند. وی میافزاید بعد از بازگشتش به روسیه سولژنیتسین اکثر سابقه‌داران گولاگ را جستجو و پیدا کرده به هر یک آنها که کمی بیشتر از 500 نفر مانده اند 5000 روبلی کمک پولی میداد. زنی دیگری جوانتر میگوید اصلا سولژنیتسین برای تمام روسیه خدمت‌های بزرگ کرد، زیرا حقیقت لاگرهای استالینی را فاش نمود.
اون очень много сделал для России, он открыл правду про ГУЛАГ.
بسیاری ها اگر نه همگان سولژنیتسین را رمزی مقاومت به توتالیتاریسم پیشوای معنوی دیگراندیشان می شمارند که از یک رانده شده به قهرمان از یک نویسنده به یک پیامبر تبدیل یافت. اما در روز مرگش اشاره های انتقادی نیز صدا می دهند که این پیامبر خیلی دیر به روسیه برگشت. بهتر بود اگر در زمان گورباچوف برمیگشت و شاید با نفوذ خود تاریخ را به سمت دیگر سوق می داد. نکته‌گیران دیگر میگویند سولژنیتسین پس از بازگشتش خود را در خدمت دولت قرار داد و از جاده دیگر اندیشه و مخالفت کنار رفت. با وجود همه این اکثر شارحان هم نظرند که آثار ادبی نویسنده، کتاب‌های مانند یک روز از عمر ایوان دنیسوویچ، گالا جزیره‌های گولاگ، چرخ ارغوان در دایره اول و غیره ثروت ادبیات جهانی اند. یک زن دیگر که به پدرود سولژنیتسین آمده بود از این آثار یاد آورد.
Там было не про ужасы и репрессии, а там было про человеческие судьбы, настоящие судьбы, которые ломались.
Китобхои о дарборе вахшат ва таъқиб нестанд. Онҳо ҳақиқати ҳаёти инсонҳоеро боз мекунанд, ки низоми давлат ононро шикаста аст. Ин маънии бузурге дорад. Ва о аввалин касе буд, ки холисона аз мардуми мо ба мо қисса кард, на аз давлати мо.
Нам рассказал историю нашего народа, не скажу государства.
برای آثار سولژنیتسین در سال 1970 برنده جایزه نوبل در ادبیات شد، اما 4 سال از گرفتن این جایزه خودداری کرد با امید آنکه خواهد توانست به وطن، آن وقت اتحاد شوروی، برگردد. فقط بعد از آن که او را از حق شهروندی محروم کردند جایزه نوبل را پذیرفت. پسر او استپان میگوید پدرش به گونه فوتید که آرزو میکرد، زود و ناگهان، بدون بیماری طولانی و بستری بیمارستان ها. شام وضع او به هم خورد و نیمی شبی این جهان را ترک کرد.
بخصو اوید با نقش و سهم سولژنیتسین در حیات سیاسی و اجتماعی و ادبی روسیه در آخرین روز ویدا با این ادیب و دیگر اندیشی معروفی روست. شنوندگان ارجمند یاد رس میکنیم که مطالب مجله بامدادی با عکس و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
مجله بامدادی را با تفسیر رویدادهای بین المللی ادامه می دهیم. ایالات متحده امروز اعلام داشت که همه گونه تلاش تهران برای بستن گلوگاه هرمز به منفعت خود ایران نخواهد بود. نماینده پنتاگون جف مورل اظهار کرد که بستن این گلوگاه برای ایران که اقتصادش با صادرات نفت پیوند ناگسستنی دارد پیامدی سنگین خواهد داشت.
گفته می شود که این اظهارات پاسخ به اظهارات اخیر محمد علی جعفری، فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که اخیراً گفت ایران قادر است در صورت حمله به کشور گلوگاه هرمز یک مسیر مهم تجارت منطقه با جهان را به آسانی و به مدت نامحدود ببندد. او افزود متخصصان ایرانی اخیراً یک سلاح نوی دریایی را آزمایش کردند که قادر است هر نوع هدف را در فاصله بیش از 300 کیلومتر نابود بسازد. ضمناً برخی از تحلیلگران با تولید ایران بودن این سلاح شبهه میکنند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم میرزای سلیم پور.
محمد علی جعفری فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران صحبت میکرد، از جمله با کاملا بومی یعنی ساخت خود ایران بودن این سلاح و در جهان همتا نداشتن آن تاکید کرد و گفت در صورت استفادهش هیچ نوع دشمن در شعاعی بیش از 300 کیلومتر از آتش این سلاح دریایی امان نخواهد یافت.
هیچ ناو دشمن یا شناور دشمن در شعاع بیش از 300 کیلومتر اطراف مرزهای ایران از دست این سلاح در امان نیست. این سلاح کاملا بومی و طبق اطلاعاتی که ما داریم از این فناوری تا الان در هیچ کشوری استفاده نشده.
این ادعا از زبان محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حال صدا می‌دهد که بحثی بین غرب و تهران بر سری برنامه‌های حساسی هسته‌ای ایران که قدرت‌های غربی می‌گویند تولید سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند هنوز ادامه دارد. آخرین ضرب العجل غیر رسمی به ایران جهت ارائه یک پاسخ روشن به بسته پیشنهادهای غرب در عوض قطع غنی‌سازی اورانیومش در پایان هفته گذشته به پایان آمد. امریکا و اسرائیل میگویند به حل مسالمت آمیز و از راههای دیپلماتی این بحث برتری میدهند، ولی این دو کشور باقی راههای ممکن حل قضیه از جمله اقدام نظامی علیه ایران را نیز هیچگاه از دستور خارج نکرده اند. محمد علی جعفری روز دوشنبه شاید در پاسخ به همین گونه تهدیدها گفت که در صورت حمله به ایران این کشور با تمام راههای ممکن از خود دفاع خواهد کرد. جعفری گفت دشمن میخواهد ساعت جنگ را هرچی نزدیکتر کند، ولی ایران باز هم دورش میاندازد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین یادآور شد که ایران قادر است گلوگاه تنگ هرمز از عمدترین مسیرهای صادرات نفت خلیج را به آسانی ببندد و در صورت تحت حمله قرار گرفتنش این مسیر مهم تجارت خلیج با سایر جهان را خواهد بست. بنا به حساب ماموریت اطلاعات انرژی آمریکا، حمل و نقل تخمیناً 40% از جمع نفتی که در جهان از راههای دریایی کشانیده می شود محض توسط گلوگاه هرمز که ایران را از عمان جدا می کند صورت می گیرد. به حساب این نهاد تنها در ماه گذشته توسط گلوگاه هرمز در روز بیش از 15 میلیون بشکه نفت خام صادر شده است. محمد علی جعفری گفت گلوگاه هرمز در دسترس سلاح‌های ایران قرار دارد و ایران قادر است این گلوگاه را به مدت نامحدود ببندد. کارشناسان بین‌المللی نظامی عادتاً به چنین ادعاهای تهران با نظر شبهه می‌نگرند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول تحلیلگر اسرائیلی افرایم کام نوشته است که ایران راجع به تسلیحات نظامی و اقتدار نظامیش همیشه حرفای بلند می‌زند و می‌گوید که تسلیحاتش چقدر به همتاست، ولی این سلاح‌ها عادتاً یک تسلیحات عادی نظامی است. داگ ریچاردسون محرر مجله جینز میسایل اند راکتس با ساخت خود ایران بودن تسلیحات جدید دریایی نیز شک دارد و میگوید این سلاح را شاید از روسیه خریده اند.
من انواع گوناگون موشک های ضد ناو را که در جهان وجود دارند تحقیق کردم و میبینم که تعداد خیلی کمی از آنها بردی بیش از 300 کیلومتر دارند. ما میدونیم که در سال 2005 ایران میخواست یک نوع موشک ضد ناوی ساخت روسیه را خریداری کند. بردی آن موشک ها در همین حدود بود. اکنون به نظر می رسد که آن قراردادی 3 سال پیش اعلان شده در سال 2008 پیاده گردیده است و آن تسلیحات را به ایران تحویل داده و اکنون آزمایش کردند.
داگ ریچاردسون از مجله جینز میسایل اند راکتس. در ماه گذشته ایران همچنین ادعا کرده بود که نسل نوی موشک‌های موسوم به شهاب را که بیش از 2000 کیلومتر برد دارد آزمایش کرده است.
آزمایش یک سلاح بحری از سوی ایران که به گفته مقامات کشور توسط آن میتوان گلوگاه هرمز را با آسانی و برای مدتی طولانی بست. این خبر در حال نشر می شود که تنش‌ها بر سر برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران اوج گرفته است. انتظار می رود که امروز نمایندگان 6 قدرت جهانی در یک کنفرانسی تلفنی پاسخ ایران به بسته پیشنهادی 5 کشوری عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان را بررسی کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گونزالو گالگوس گفت اگر از جانب ایران یک پاسخ روشن دریافت نشود، چاره به جز از تعقیب راه مجازاتی بیشتر نخواهد ماند. ادامه این موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر نیویورک، لطیفی.
مقامات ایالات متحده آمریکا پاسخ ایران به بسته پیشنهادی شش قدرت جهان را غیر قابل قبول خواندند. هدف از این پیشنهاد به اعتدال آوردن وضع اطراف برنامه بحث برانگیز هسته‌ای تهران بود. قدرت های جهانی به تهران به عوض دست کشیدنش از غنی سازی اورانیوم کمک های مالی و اقتصادی وعدا داده بودند. در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات رسمی آمریکا گفتند حجت یک صحیفگی که تهران دیروز به رهبر بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سالانا پیشکش نموده است، به هیچ وجه پاسخ قطعی و مشخص به پیشنهاد پنج اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با علاوه آلمان محسوب شده نمیتواند. بسته پیشنهادی شش قدرت جهانی یک سلسله امتیازهای دیپلماتی و اقتصادی در عوض قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران را در بر می‌گیرد. در حجت کوتاه به زبان انگلیسی ایران وعده داده است پاسخ روشن را تنها زمان خواهد داد که به پرسش‌هایش در مورد امتیازهای اقتصادی و دیپلماتی جواب مشخص گیرد. یک نماینده رسمی اظهار نمود که این باز یک کوشش ایران برای کشل دادن پاسخ به بسته پیشنهادهای شش قدرت جهانی است. مقامات از ایشوی نامهایشون خودداری ورزیدند، چون که دفتر هاویر سولانو تا عین حال پاسخ ایران را رسما ارزیابی نکرده است. در بروسل یک دیپلمات اتحادیه اروپا خبر داد که نامه تهران را با دقت آموختند و اکنون در زودترین فرصت سولانو و دیپلمات های والامقام شش قدرت آن را محاکمه خواهند کرد. یادآور میشم که گروه ششگانه از بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده آمریکا و آلمان عبارت است. وزارت خارجه آمریکا اعلام نمود که دیپلمات های این کشورها روز چهارشنبه ضمن گفتگوی تلفنی مشترک راههای بعدی را بررسی میکنند و شاید بعد از این کنفرانس تلفنی آنها با سر موضوع تحریم های نوی اقتصادی علیه تهران برگردند. چند لحظه بعد از آنکه دفتر سولانو پاسخ ایران را به شش حکومت کشورهای ضددخل انتقال داد، واشنگتن اعلام کرد که اگر بسته پیشنهادی پورا از جانب ایران پذیرفته نشود، به جز از اعمال تحریم های نو علیه تهران دیگر راه نمیماند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گونزالو گالگوس گفت اگر از جانب ایران یک پاسخ روشن دریافت نشود، چاره به جز از تعقیب راه مجازات بیشتر نمیماند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
اوج نوی تنش‌ها در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران و بررسی پاسخ این کشور با بسته پیشنهادهای پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و اکنون رو می آوریم به رویدادهای تاجیکستان که یک تصمیم دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه باعث سر و صداهای زیادی شده است. این دادگاه فعالیت دفتر سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کوپس یا هیئت شفقت در تاجیکستان را به مدت یک ماه متوقف کرد. دادگاه این تصمیم را در پایه شکایت وزارت عدلیه تاجیکستان گرفته است. این در حالی است که مسئولان سازمان مذکور میگویند فعالیت آنها از چهارچوب قوانین جاری تاجیکستان بیرون نیست و مطمئنند که مشکل پیش آمده به طور مثبت حل خواهد شد. از شهر دوشنبه خبرنگار ما عبدالقیوم قیومزاد گزارش می‌دهد.
توقف فعالیت نمایندگی سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس و هیئت شفقت در تاجیکستان برای یک ماه از سوی دادگاه در پایه شکایت وزارت عدلیه این کشور صورت گرفته است. دادرس دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت به این دلیل که حلنامه دادگاه نسبت دفتر این سازمان بین المللی بعد سپری شدن یک ماه قوه قانونی خواهد گرفت، از دادن معلومات در این باره خودداری کرد. اما یک مسئول اداره ثبت نام سازمان‌های بین المللی احزاب و دهای جمعیتی در وزارت عدلیه تاجیکستان گفت مسئولان دفتر سازمان مرسی کورپس در دوشنبه به کارمندان این وزارت امکانیت ندادند که اسناد و حجت فعالیت آنها را بسنجند. این مقام مسئول در وزارت عدلیه گفت سرکشی و سرپیچی مسئولان دفتر سازمان مذکور مخالف با قوانین جاری کشور و از جمله قانون درباره فعالیت سازمان ها و اتحادیه های جمعیتی صورت گرفته است، زیرا بر اساس این قانون نمایندگان وزارت عدلیه حق دارند که فعالیت سازمان و اتحادیه های جمعیتی را در صورت ضرورت تحت سنجش قرار دهند. نماینده وزارت عدلیه تاجیکستان افزود که سازمان مذکور به نامه ها و آگهی های رسمی وزارت پاسخ ندادند و برای وزارت چاره به جز از مراجعت به دادگاه باقی نمانده است. این در حالی است که برند وسترمن، مدیر سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس در تاجیکستان گفت در حال حاضر هیچ گونه اسناد و مدارک دادگاه را به طور کتبی در دست ندارند، از این رو نمیتواند که در این باره توضیح بدهد. اما خانم وسترمن افزود که فعالیت آنها طی 14 سال در تاجیکستان در دایره قانون صورت گرفته است.
We have always tried to follow the laws of Tajikistan and our activities I strongly believe do fall within our charter. It's always difficult to understand the situation and that's all I can really say.
او میگوید تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که طی فعالیت خود ما همیشه از قوانین تاجیکستان مراعات کرده ایم و در این مدت از مقررات آیین‌نامه خود فراتر نرفته ایم. این خانم میافزاید که میان سازمان آنها و نهادهای دولت تاجیکستان تا همین وقت مسئله و مشکلی وجود نداشته است. سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس و یا هیئت شفقت در تاجیکستان از سال 1994 به فعالیت شروع کرده است. در حال حاضر نمایندگان این سازمان در خوجند مرکز شمالی کشور، در رشت قسمت شرقی و در دوشنبه پایتخت تاجیکستان عمل میکند که 150 نفر از اتباع این کشور را با کار فرا گرفته است. برنامه های سازمان مذکور در بخش های تندرستی، کشاورزی و کمک های بشری در تاجیکستان به اجرا گذاشته شده است. از جمله گفته می شود در حال حاضر به 350 هزار شهروندان کشور این سازمان کمک ها رسانیده و در فصل سرمای سال جاری و 135 هزار در مناطق مختلف از جمله در نواحی منطقه رشت، تخمه کارتوشکا، بخاری های برقی یاری رسانیده است. این سازمان توسط مبلغ گذاری حکومت آمریکا، بریتانیا، شوئدسیا و سازمان ملل متحد و گرانت های خرد از طرف بلژیک فعالیت میکند. ضمناً سازمان مرسی کورپس تنها سازمان خارجی نیست که در تاجیکستان فعالیت آنها متوقف شده باشد. در سال روان سازمان اورا اینترنشنال فرانسه و آلیانس میسیون آلمان نیز برای نقض مقررات آیین‌نامه‌ای و دست زدن به تبلیغات مذهبی برای 3 ماهی از فعالیت باز داشته شده اند و طبق معلومات وزارت عدلیه تاجیکستان در حال حاضر در اساس معلومات وزارت های انتظامی فعالیت سازمان دیگر آمریکایی با نام کی اینترنشنال نیز زیر تفتیش قرار دارد. این هم در حال است که همه اسناد و مدارک این سازمان ها در اساس قانون اصلاح شده سازمان ها و اتحادیه های جمعیتی تاجیکستان در آخر سال گذشته دوباره از سوی وزارت عدلیه این کشور ثبت نام شده بودند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه برای به مدت یک ماه متوقف کردن فعالیت دفتر سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس یا هیئت شفقت در تاجیکستان.
و باز هم از رویدادهای تاجیکستان، شنوندگان ارجمند از برنامه های ما یاد دارند که هفته گذشته شرکت برق تاجیک به حکومت تاجیکستان پیشنهاد جاری نمودن محدودیت انتقال نیروی برق رو کرده بود. شرکت این تصمیم را با پس رفتن سطح آب رودخانه و آبانبارها مربوط کرده، از جمله گفته بود که سطح آب آبانبار نارک نظر به سال گذشته 11 متر پایان شده است. اما اخیراً از بالاروی سطح آب آبانبار نارک خبر رسید. آیا این بالاروی برای لغو تصمیم شرکت برق تاجیک برای قبل از وقت جاری کردن محدودیت انتقال نیروی برق مساعدت خواهد کرد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت.
خبری رسانه ها در مورد طی هفته اخیر بیشتر از یک متر بالا رفتن سطح آبانبار نارک تا جای ساکنان تاجیکستان را برای قبل از وقت جاری نشدن رجه برق امیدوار کرده بود. اما اکنون مسئولین آژانس هواشناسی تاجیکستان میگویند که تمایل افزایش گرمای هوا تغییر کرده و سرعت آبشوی پیریخ ها و بالا روی سطح رودخانه ها دوباره کند شده است. و گفته هواشناسان تا 5 درجه بیشتر از معیار پیش بینی شده بالا رفتن حرارت هوا تا یک هفته اخیر در بلندکوها باعث به سرعت آبشوی پیریخ ها و بالا رفتن سطح رودخانه ها شده بود. جمیله بیدولایوه سخنگوی مرکز ملی هواشناسی تاجیکستان میگوید فعلا بادی افغانی وارد تاجیکستان شده و باعث پستشوی حرارت و بارندگی در کوهستان ها شده است. خانم بیدولایوه گفت
بلانشوی حرارت هوا وابستگی بود با دپریسی تابستانه، یکی از پروسس های میترولوژیکی. این پروسس از 5 تا 7 روز دوام می‌یابد و این پروسس انجام می‌یابد باز در نتیجه داخل شدن چنگ عبور از طرف شمال افغانستان باعث پشتوی حرارت هوا و بریدن باران در نواحی کوهی گردید. از دین و سرکرد حرارت هوا پس برآمدن گرفت و پشتوی حرارت هوا نسبت به روزهای با هفته گذشته علاقه 5-7 درجه رو تشکیل میدید.
این در حالی است که اخیراً مسئولین شرکت برق تاجیک از حکومت کشور خواستند هر چه زودتر اجازه ریجه‌بندی انتقال نیروی برق را صادر کند، ولی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان قبل از آن گفته بود که محدودیت در انتقال نیروی برق بعد از تاریخ 9 سپتامبر جاری می شود. اما مسئولین برق تاجیک ادعا دارند سطح آبانبارها پایین رفته، امکان تولید نیروی برق کافی برای تامین نیازهای مردم وجود نخواهد داشت. با گفته این مسئولین سطح آبانبار نیروگاه نارک 11 متر نظر به سال گذشته پایین تر است و 1 متر افزایش سطح آب تا 1 هفته اخیر کمک زیادی برای حل مشکل نخواهد کرد. اوغلای خوجایوه معاون رئیس شرکت برقی تاجیک:
سطح آبانبار نیروگاه نارک 11 متر کمتر می جمع کردن با پررگی آب آبانبار، این امکانیت هست یا نیست این از ما وابستگی ندارد، این از آب و هوا وابستگی دارد.
اما جمیله بیدلویوه سخنگوی مرکز هواشناسی تاجیکستان میگوید تا پایان ماه آگوست دیگر بالاروی گرمای هوا پیش بینی نمی شود، بلکه احتمال پستشوی حرارت وجود دارد و در دهه آخر ماه آگوست بارشات نیز پیش بینی شده است و این ترتیب امکان جاری شدن محدودیت در دادن نیروی برق قبل از تاریخ 9 سپتامبر همچنان باقی است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بالاروی سطح آب در آبانبار نارکی باید به لغو تصمیم شرکت برق تاجیک برای قبل از وقت جاری کردن محدودیت انتقال نیروی برق مساعدت کند. و شنوندگان ارجمند، اینجا بار دیگر سرخط اخبار جهان را برای شما یادآور می شویم.
امروز الکساندر سالژنیتسین در آرامگاه عبادتگاه دونی مسکو مکانی آخرت پیدا خواهد کرد.
واشنگتن پاسخ ایران با بسته پیشنهادی 6 قدرت جهان را غیر قابل قبول خواند.
کشور رواندا فرانسه را مسئول نسل کشی یا گنوسید سال 1994 نامید.
و وزارت امور خارجه گرجستان از ورود اختیاریان از روسیه به اسیتیای جنوبی اظهار نگرانی کرد. سرخط کوتاه مهمترین اخبار جهان را برایتان یادرس کردیم. شنونده ارجمند، در ادامه مجله گزارش های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها بعد پخش یک بار ترانه آشنا خواهید شد.
چشمانی تو مارت می برارت کینه.
ترانه زبایی بود از فخرالدین ملک و اکنون شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب بعدی مجله بامدادی. مهاجران یا غلامانی نوبرآمدی روسیه، از حق و حقوق مهاجرین در از کشورهای آسیای مرکزی در روسیه کیها باید دفاع کنند؟
پیامد مرگ اجباری، چرا اهل یک خانواده در سوخت خودکشی کردند؟
لال بدخشان کجا می رود؟ از قاچاق ثروت های بیبه های کوهستان تاجیکستان کیها باید جلوگیری کنند؟
و نشریه های غربی روی کدام موضوع های داغ تمرکز کردند؟
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم میشود. باری دیگر یادآور میشوم که مجله بامدادی را از شهر پراگا من سید قاسم قیامپور و از شهر دوشنبه همکارم برات یوسفی برای شما معرفی میکنیم. امروز چهارشنبه 6 آگوست سال 2008 میلادی است.
خبرگزاری های روسیه اطلاع دادند که اخیراً بیش از 40 مردکاری ازبک در جریان یک عملیات مقامات انتظامی و امنیتی در ولایت سمر از اسارت کارفرمایان رها یافتند. رهبران یک کارخانه قند در سمر شناسنامه های این مردکاران را گرفته و آنها بر علاوه خورد و خوراک در ماه همگی 300 روبل معادل تقریباً 13 دلار آمریکایی معاش می‌دادند. مقامات مردکاران آزاد شده را به دلیل ورود غیرقانونی به قلمرو روسیه جریمه بسته، اکنون در صدد اخراج آنها به ازبکستان بودند. در همین حال تحلیلگران روس میگویند سالهای اخیر حادثه های بدون پول برای افراد جداگانه یا گروه های خاص در روسیه کار کردن مردکاران از آسیای مرکزی افزایش یافته است. گوش بدهیم به گزارش همکارمون در شهر مسکو محمد رحیمی سیده.
تعداد بزرگ گستربایترها و مردکاران تاجیکستان و ازبکستان در روسیه در شرایط غلامی و یا نیمه غلامی به سر میبرند. این مطلب را کارشناس مرکز تحلیلی و خبری سیودنیا و یا روز سرگی سپریدونوف انتشار کرده است. تحلیلگر توضیح کرده است با غلامی گرفتار شدن مردکاران پیامد سیاست کوتاه نظرانه مهاجرتی مقامات روسیه است. گزارشگر افزوده است مثل این است که غلامداری یکی از صفات‌های مشخص روسیه امروزه می‌تواند محسوب شود. این مشکل در سال‌های 90 در مناطق دوردست آشوب‌خیز مشاهده می‌شد. اکنون به منطقه‌های مرکزی دامن تنگ کرده است. نوشته است سرگی سپریدونوف. لیدیا گرافوا رئیس بنیاد سازمان‌های مهاجرین هم بدین نظر است که سبب اصلی به بردگی افتادن مهاجران در روسیه عدم سیاست شفاف مهاجرتی در این کشور است. محافظ حقوق همچنین توضیح کرد با غلامی گرفتار شدن تاجیکان و ازبک‌ها شاید به حضور گسترده آنها در روسیه بستگی داشته باشد. گذشته از این بین روسیه و تاجیکستان سازشنامه مهاجرتی در خورد موجود نیست، آنچنان که بین قزاقستان و قرقیزستان و اوکراین و بلاروس است. تحلیلگر امور مهاجرت در روسیه سرگی سپریدونوف گزارش خود را در زمینه اخبار اخیر در مورد بغلامی بردن اتباع آسیای مرکزی در روسیه نوشته است. نماینده رسمی دادستانی کل روسیه کنستانتین نیکونوف تصدیق میکند که کارفرمایان و کارمندان پلیس با سوء استفاده از مقام از مشکل حقوقی مهاجران سرمایه میاندوزند.
Саитов, желая обогатиться за счет лишения свободы купли-продажи эксплуатации лиц, пребывающих в России на заработки, спланировал преступление, совершение которых вовлек пятерых знакомых. Трое из них являлись сотрудниками органов внутренних дел.
Доцитонии кули Русия дарабита по нахзе хукуки мухаджирон элам кардас корфармоян бо истфода аз шароити бехукуки мухаджирон канунхой фаали кар ва хивзи кар дар Русия ро поймал мекнан. Дар ин замина одам фурушии رشد کرده است. برخی از مهاجران غلام شدند. دادستانی کل روسیه این اعلامیه را در حال انتشار کرده است که هر شهروند کشورهای مشترک المنافع که حق ورود بدون روادید به روسیه را دارد بعد 3 روز در این کشور فرد کاملا قانونشکن به شمار می رود و از ترس پلیس به دام فریبگران می افتد. به دلیل اینکه یک مسافری کارکوب در یک کشور بیگانه در فرصتی تنگ امکان تهیه اسناد حقوقی بود و باش را ندارد. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
گزارش بود درباره با غلامان تبدیل یافتنی مهاجران کاری آسیای مرکزی در روسیه. ضمناً یک سببی از حقوقهای خود دفاع کردن نکردنی مهاجران کاری ندانستن زبان روسی محسوب می شود. پژوهشگران مرکزی آموزش افکار عمومی گلاب می گویند که بعد فروپاشی شوروی شماره مردمی که با زبان روسی حرف می زنند تا رفت کاهش می یابد. طبق پژوهش اخیرین مرکز، سالهای اخیر توجه به زبان روسی فقط در چند کشور سابق شوروی، گرجستان، مالدوا و ارمنستان افزایش یافته است. با جزئیات بیشتر این پژوهش شما را همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده آشنا میکند.
در حال حاضر زبان روسی در رویخط 10 زبان سر استفاده عالم جایگیر میباشد، ولی بعضی کارشناسان تاکید میکنند که شماره مردم روس زبان رو به کاهش است. در اکثر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی روسی را همچون زبان اجباری دوره کمونیستی در یاد دارند. در تمام دوره بعد شوروی، مسکو روسی را زبان معامله و اعتماد، زبان ادبیات بزرگ و علم جهانی می نامد، ولی مخالفین آن را زبان مستملکه‌داران سابق عنوان داده، آموزش زبانهای مادری را ترجیح می دهند. صرف نظر از اختلافهای روسیه و گرجستان، سال 2007 تقریبا 65% پرسیده شدگان گفتند که دانستن زبان روسی برای کودکان گرجی اهمیت بزرگ دارد. سال 2006 43% پرسیده شدگان به اهمیت دانستن زبان روسی در گرجستان اشاره کرده بودند. سال 2007 قبل از پژوهش گیلاب، سفارت روسیه در گرجستان ابراز داشت که می‌خواهد در این کشور کورس‌های آموزش زبان روسی تشکیل نماید تا جوانان گرجی به دانستن این زبان تشویق شوند. در مولدوا در فاصله یک سال، یعنی میان سال 2006 و 2007، شماره طرفداران آموزش زبان روسی از 27 تا به 39% افزایش یافت. به نوشته پژوهشگران گیلاب، احتمال این افزایش با من و سپس اجازت صادرات شراب‌های مولدوا به روسیه ارتباط داشته باشد که به وضع اقتصادی این کشور کمبیزاد سابق شوروی تأثیری بد گذاشته است. در دوام دو سال پژوهش تخمیناً از 4/3 مصاحبان ارمنی به گیلاب گفتند که کودکان ارمنی باید به زبان روسی صحبت کنند و این هم در حالی است که بیش از 95% پرسیده شدگان درخواست نمودند که مصاحبهشان به زبان ارمنی صورت گیرد، نه به زبان روسی. فقط در اوکراین، قزاقستان و بلاروس اکثر همصحبت‌های گیلاب از برگزاری مصاحبه با زبان روسی پشتیبانی کردند، اما در کشورهای دیگر همصحبت‌های گیلاب تقاضا کردند که صحبت با آنها با زبان محلی برپا شود. در دوره بعد شوروی، جمهوری‌های سابق شوروی تلاش دارند تا استفاده زبان‌های خودشان را تشویق و ترغیب نمایند. در تاجیکستان 19 سال اینجانب تاجیکی زبان دولتی است و امسال در این کشور سال زبان اعلان شده است. در صحبت با رادیوی آزادی، شارح تاجیک رجب میرزا ابراز داشت که متاسفانه حالا در تاجیکستان دانستن زبان‌های خارجی سود می‌آورد.
امروز مردم زیاد در تلاش و عزمی از خود کردن زبان‌های خارجی به ویژه انگلیسی و روسی هستند. این به کدام خاطر است؟ به آن خاطر است که اونها بیشتر از طریق همین زبان‌ها میتوانند سطح اجتماعی و اقتصادی خود و اهل عائله خود را تا اندازه بهتر سازند.
تشکیل کنندگان سال زبان روسی سعی نمودند که این زبان مقام زبان داستایوفسکی را کسب کند، ولی بر پایه آمار رسمی از زمان فروپاشی شوروی به این طرف قلمرو استفاده زبان روسی کاهش می‌یابد. این زبان فقط در 3 کشور سابق شوروی، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان مقام دولتی دارد. در 3 کشور دیگر، مولدوا، اوکراین و تاجیکستان، روسی زبان معامله بین المللی عنوان گرفته است.
توجه به زبان روسی در کشورهای سابق شوروی از نگاه پژوهشگران مرکزی گیلاب. و شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می شوم که اگر شما پیام، نظر یا پیشنهادی دارید، می توانید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و در ادامه برنامه این ساعت نگاه به مطالب نشریه های غربی. مسئولیت معرفی برخی از مطالب نشریه ها را طور معمول همکارم برات یوسفی بروده دارد و فکر می کنم که در این صبح با صفانی از روزنامه های غربی برای شنوندگان ارجمند مطالب جالب و شنیدنی پیدا کرده است. برات؟
بله سید قاسم، روزنامه های غربی در شماره امروز خود هم به موضوع مرگ نویسنده بزرگ روس الکساندر سالجنیتسین تمرکز کرده، آفریده های او را یک کارنامه در تاریخ روسیه عنوان کردند. و نوشته روزنامه فرانسوی رپوبلیکا، خدمت اصلی سالجنیتسین در آن بود که او به جهانیان حقیقتی عادی و خیلی هم وهمانگیز واقعی را رساند. و روزنامه افزوده است ولی وقتی زیاد ضرور بود که اروپا چشمانش را در مقابل این حقیقت باز کند. در همین حال روزنامه نیشنال پوست کانادا از جریان دوباره احیا کردن آبروی استالین در روسیه نوشته است. و قبل روزنامه در روسیه یک تعداد مورخان رسمی مشغول احیای دوباره آبروی دیکتاتور یوسف استالین هستند. و این روند پس از سخنرانی ولادیمیر پوتین در حضور آموزگاران علوم جمعیتی سرعت تازه گرفته است. روزنامه می نویسد پوتین اشتباه استالین را اعتراف کرده اما گفته است دیگر کشورها بدتر کارهای از استالین کردند و در ضمن ایالات متحده آمریکا و ملت‌گرایان را در یک قطار گذاشته است. همچنین روزنامه فاینانشل تایمز بریتانیا نیز به موضوع بگونه منفی ژرف‌تر شدن مناسبات روسیه و آمریکا توجه کرده است و به قول روزنامه در رابطه ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه دعوت کرده است که تأثیر مسکو با کوبا دوباره باید برقرار گردد. همچنین می نویسد معاون سروزیر روسیه ایگور سیچین هم چند روز پیش به جزیره آزادی سفر کرده بود، با راول کاسترو مسائل تجارت و سرمایه‌گذاری را بررسی نموده است. روزنامه در بستگی از نشست خبری در وزارت خارجه روسیه یادآور شده نوشته است که وزیر خارجه روسیه در این نشست به آمریکا تهدید کرده گفته است در مسئله سپر ضد موشکی با واشنگتن سر میز مذاکرات نخواهد نشست. وال استریت جورنال آمریکایی از توجه اتحادیه اروپا به مشکلات امنیتی فضای کشورهای اوراسیا از جمله مولدوا، گرجستان و آذربایجان نوشته است. با قبل روزنامه اگر اتحادیه اروپا میخواهد که دستنگری خود از گاز و نفت روسیه را کاهش دهد، باید سرچشمه های رسیدگی به انرژی آلترناتیوی از منطقه کاسپی را پیدا نماید. و افزوده است این سرچشمه های انرژی در چند کیلومتر دورتر از نقاط داغی به مثل قره‌باغ کوهی، پریدنستروویه، آسیتیای جنوبی و ابخازستان جایگیر شده است. با قبل روزنامه پس از انتظاری زیاد منصبداران بلند مقام اتحادیه اروپا اخیراً تصمیم گرفتند که در تامین امنیت این منطقه شرکت کنند. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن از یک مشکل اجتماعی جامعه ایتالیا نوشته است. با قبل روزنامه سیلویو برلوسکونی سروزیر ایتالیا با سروزیر دانیا در حضور خبرنگاران پیشنهاد کرده است که زنهایشون رو عوض کنند. روزنامه می نویسد البته این یک شوخی بود، اما نتیجه یک نظرپرسی اخیر بران است که از چهار یک حصه جفت ایتالیاوی این ایده را در زندگی تطبیق می کردند. ایندیپندنت از قبل روزنامه لستامپا می گوید هر سال 500 هزار جفت خانواده ها در ایتالیا از طریق محافل خصوصی علاقه جنسی زنان خود را ایواز می کردند. و روزنامه دیولت آلمان خبر داده است که 5000 سال پیش آدمان قرن سنگ هنری جراحی کسخونه سر را داشتند. با نوشته روزنامه برای جراحی کسخونه سر آنها از تیغهای از سنگ تراشیده که خیلی تیز بودند استفاده می بردند. آنها این جراحی را در حالت زخم برداشتن سر و یا خونریزی مغز سر انجام می دادند. و روزنامه با استناد به نتیجه تحقیقات نوشته است 90% جراحی کسخونه سر که در زمان نئولیت انجام می شده است موفقانه بوده و آدمان را از مرگ نجات می داده است.
تشکر برات یوسفی بود با محتوای چند مطلب واقعا هم جالبی نشریه های غربی.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. شام روز دوشنبه اهل یک خانواده در شمال کشور دست به خودکشی زدند که دو نفری آنها طفلانی از 3 تا 6 ساله بودند. هنگامی تحقیق این حادثه روشن شده است که شام 4 آگوست میان والدین این کودکان جنجال رخ می‌دهد و مادر خود و کودکانش را در آغل می‌آویزد. پس از چند پدر نیز این حال را دیده به خودکشی دست می‌زند. طبق آخرین اطلاع ریاست امور داخلی ولایت سوز در سال روان حادثه خودکشی 75% افزون شده است. сабабҳои худкушии мардумро ҳамкори мо дар Хуҷанд ибодати Неъматзода пажӯҳиш кардааст.
Як зану шавҳари суғдӣ, Гавҳар ва Алишер ҳарду 27 сола, худо ва ду кӯдаки хурдсолашон, Фазилати 6 сола ва Амирхони 3 соларо бо роҳи бадор овехта нобуд карданд. Ҷасадҳои беҷони 4 нафар аъзои ин хонаводаро пайвандонашон дар нимарӯзи душанбеи 4 август дар оғили ҳавлиашон дар ҷамоати Ғозиёни ноҳии Бобоҷон Ғафуро пайдо карданд. مقامات حفظ حقوق صلح و تحقیق این حادثه مدهش خودکشی اعضای یک خانواده پرداخته، اداره امور داخلی ولایت گفت که خودکشی زن و شوهر در پی مناقشه های طولانی اویلوی آنها سر زده است. رئیس جماعت مذکور نرزی غفور و فاجعه این خانواده را چنین نقل کرد.
وقتی که مادر علیشیر به خانه می آید، کلی نش نبیرگونش نیستند در خانه، بعد اون گمو می کند که به بازو رفتند و برای مول و حلش یکون آب دیهد یا اینکه خوشوک دیهد به طرف اوغل می رود. وقتی که ستیل رو گرفتنی شده در اوغل خانه رو کشودنی می شود، در همونجا علیشیر رو می بیند که خودش رو اویخته است. بعد اون دودو فیخون می کند و آسونهایش رو دعوت می کند. بعد همین علیشیر رو می گیرند و گمو می کنند که وای زنده است و یک یوری اول می دهند. بعد این با زمین گذاشته می شوند. بعد همین می بینند که کلینش و دو نبیرگونش نیست در همین جا خوب استند.
بله، به گفته برخی از نزدیکان اویلی خودکشی کرده، گوهر 27 ساله اول دو کودک خود را به دار می آویزد، بعد از آن خود را با چنین رو نابود می کند. شوهرش علیشیر چون جسدهای زن و دو فرزند خود را در اوغل خانه می بیند، آنها را از دار گرفته به زمین می گذارد و خود در نزد آنها خودکشی می کند. اداره امور داخلی صلح درباره این فاجعه پرونده باز کرده، برای آموزش سبب و یا انگیزه های خودکشی زن و شوهر و دو کودک خردسال خود را نابود کردن آنها گروه کاری ویژه تاسیس داده است. عبادت نعمت‌زاده، رادیو آزادی، خوجند.
گزارش بود درباره یک حادثه خودکشی در صلح. و اکنون می رویم به دیگر منطقه تاجیکستان، به بدخشان. در این منطقه سالهای اخیر قاچاق سنگهای گرانبها افزایش یافته است و به این نکته چند روز پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نیز اشاره کرده بود. از قاچاق سنگهای گرانبها کیها و چگونه باید جلوگیری کنند؟ پاسخ این سوال در گزارش میرزا جلال شاه جمال خبرنگار ما در شهر خورق.
با گفته سخنگوی ریاست کره داخلی ولایت میزر عبدالروبوف، قاچاق سنگهای گرانبها یکی از جنایات سنگین‌ترین محسوب می‌شود، اما کارمندان مقامات حفظ حقوق در جلوگیری از چنین نمود قانون شکنی کوششی از اما کمتر به خرج دادند. وی گفت
دو سال پیش شهروندان با سنگهای قیمتبها بازداشت گردیدند، لیکن در سال روان یگان نفر شهروند از طرف مقامات حفظ حقوق ولایت با قاچاق سنگوی قیمت بها بازداشت نگردیده است. سبب آش این در نظرم از به اهمیتی مقامات حفظ حقوق می باشد. به فکر من اونها قاچاق سنگوی قیمت بها را به جنایت منسوب نمی دانند.
با گفته متخصصان در بدخشان سه کون سنگوی جواهر موجود هستند که از مدت‌ها باز مورد توجه شکارچیان سنگوی گرانبها قرار گرفتند. یکی کون لالش کوشم و دوی دیگر کون اوی یاقوت در نوع مرغوب هستند که با نام اوی کوکورت و سنیژنی معلومند. متخصص پیشبر اداره اقتصاد ولایت لطیف بوزچایف موجودیت حادثه اوی قاچاق سنگوی جواهر رو با ضعف نگهداری و حفاظت چنین کون او از جانب مقامات حفظ حقوق علاقه‌مند می‌داند. وی گفت حادثه‌ای جای داشتند که متخصصان جای سنگوی جواهر را معاین نموده پس از چند مدت با تجهیزات لازم برای استخراجشان آمدند، اما سنگو را علکی افراد علایده با حصول دستی کنده ربودند. متخصص پیشبر اداره اقتصاد میگوید که در دایره برنامه رشد ولایت تا سال 2015 فعال سازی کنوی سنگوی جواهر بدخشان در نظر است، اما این جلب سرمایه زیاد را طلب میکند.
مطابق برنامه رشد اقتصادی اجتماعی ولایت مختار کوچون بدخشان در دوره تا سال 2015 استخراج روبین در کون سنیژنی با اقتدار 17800 کرات در یک سال و تدقیقات و کوکرد سکپالیت اصیل در کون کوکرد که این کونها در سالهای 2011-2015 بنقشه گرفته شدند در نظر است. مطابق برنامه مذکور برای استخراج کون سنیژنی 14.8 میلیون دلار آمریکایی و برای تحقیقات و کوکرد سکپالیت اصیل در کون کوکرد 17.6 میلیون دلار آمریکایی در نظر داشته شده است.
و گفته متخصص پیشبر با نظرداشت نرخ یاقوت در بازار جهانی سرمایه‌گذاری میتواند در مدت کوتاه جبران شود. در همین حال به گفته کارشناس شمس رحمت الله با قاچاق سنگ‌های گرانبها در بدخشان قبلا اشخاصی که با تقاضای وظیفه به کارهای اکتشافی دست داشتند، سپس مرزبانان روس و اتبای خارج کشور و اخیرا زیر تاثیر عوامل اقتصادی گروهی هرچه بیشتر شهروندان جلب شدند. میرزا جلال شاه جمول، رادیو زودی، خورخ.
خبر تحولات تاجیکستان و جهان را شامی امروز از گفتارهای شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
اواکنون شارح ورزش امام نرزالله لطیف شما را با آخرین اخبار از پکین، از آمادگی های ورزشگران تاجیک برای شرکت در بازی های المپی و همچنین سبقت برای دریافت جام کنفدراسیون فوتبالی آسیا شروع میکند. در این سبقت دسته فوتبالی تاجیکستان نیز شرکت دارد.
تا آغاز بازی های تابستانه المپی پکین دو روزی دیگر مانده است. دسته منتخب المپی تاجیکستان که در همین حال در پایتخت جمهوری مردمی چین آمادگی می‌بیند، 8 آوگوست در مراسم کشایش بازی ها در ورزشگاه ملی لانه پرنده شهری پکین شرکت خواهد کرد. 5 آوگوست در دهه المپی مراسم برافراخته شدن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. رئیس دهه المپی هیئت ورزشی تاجیکستان را خیر مقدم گفت. بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان به میزبانان برای پذیرایی و فراهم ساختن شرایط ضروری اظهار سپاس نمود. وی افزود اعضای هیئت ورزشی کشور کشایش بازی های المپی را بی‌صبرانه انتظارند. آقای رجب‌علیف به رادیوی آزادی گفت:
بازی های المپی این همچون بازی جهانی مرتبه بلند دارند و وقتی که ورزشگران بهترین ما در مسابقه جهانی مثل یوسف عبدالسلامو جای دوم گرفت و جای سوم بوقیف رسول در چمپیونات جهان صاحب مدال شد و خوانی آن هستیم که در بازی 29 المپی در شهر پکین ورزشگران ما صاحب مدال شوند و پرچم تاجیکستان را بلند بردارند.
با گفته بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان، بغیر از گوشتگیران یوسف عبدالسلاموف و رسول باقیف، اینچنین مشزنهای تاجیک جهان قربانوف، شیرالی دوستیف، انور یونوسف و گرسانداز دلشاد نظرف برای به دست آوردن مدالهای المپی تلاش خواهند کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دور نیمه نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا فردا 7 آوگوست با تیم کره شمالی روبرو خواهد شد. رقیب دسته تاجیکستان هیئت جوانان کره شمالی در شهر حیدرآباد هندوستان در دور سوم بر تیم میانمار با حساب 1-0 پیروز گردید. بازی آخرین این گروه بین دسته های نیپال و شریلانکا با غلبه نیپالی ها با حساب 3-0 خاتمه یافت. بدین ترتیب در گروه ب کره شمالی با 9 امتیاز در جای اول و میانمار با 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفته و بازی های نیمه نهایی راه یافتند. در بازی دیگری نیمه نهایی 7 آوگوست تیم میانمار با غالب گروه ا دسته میزبان هندوستان رقابت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند میرسیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی.
برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر تازه اخبار جهان و سپس مجله های دنیای اقتصاد و برگی سبز تقدیم می شوند.
حالا باشد با هم یک پاره ترانه می شنویم.
من دل پرستم، دل می پرستم. Çeviri ve Altyazı M.K.